أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم اصبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذوق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. در سوره بارکه دخان بعد از بیان توحید و بخشی از مسائل وحی و نبوت به مسئله معاد پرداختن. فرمودن این نظم دقیق خلقت دو چیز را ثابت می کند: یکی ناظم حکیم علیم، یکی هدف خلقت. اگر نظم دقیق و علمی است، یه ناظم عالم می خواهد. اگر ناظم عالم چنین نظم دقیقی را آفرید، حساب و کتابی هم در کار است. ممکن نیست کسی نظم دقیق داشته باشد و حکیم نباشد. ممکن نیست کسی حکیم باشد و کار لغو و بیهوده بکند و کار ظلم بکند، معاذ الله. براهینی که قرآن کریم برای معاد ذکر میکند چند تاست. یکی از همونها که مهمترین برهان معاد است، حق بودن نظام خلقت است و حکیم بودن این نظام است. هیچ حکیم محضی کار باطل نمی کند. اگر جهان همین آسمان و زمین باشد، همین ظلم و ستم باشد، هر کس هر چه خواست بکند کرد و هر چه خواست بگوید گفت و حساب و کتابی نباشد، این یک. آرا و مکتب‌های گوناگون و نظرات مختلفی که در عالم هست همچنان پراکنده و شتات باشد و روزی فرا نرسد که روشن بشود حق با کدام مکتب است، دو، این میشه لغو و باطل. و خدا که حکیم است، منزه از لغو و باطل است. پس این نظام یه مقصدی دارد که در اون مقصد همه مکتب ها وضعشون روشن میشود، یک، و هر کسی به پاداش یا کیفر و اعمال خود میرسد، دو. این مطلب را با زبانهای گوناگون بیان میکنند. یکی این که نظام حق است، یکی این که کار باطل از خدا محال است، یکی این کار لغو از خدا محال است، یکی این کار صدا به بی هدف از خدا محال است، یکی این که ظلم محال است. چون اگر همه از من بروند و حساب و کتابی نباشد، مؤمن و کافر، ظالم و مظلوم میشن مساوی. مساوات ذاتاً مطلوب نیست. مساوات، مواسات، معاونه، این گونه از امور خیر نسبی هن. به لحاظ اون متعلقشون خیر هن. اگر مساوات در حق بود، مواسات در حق بود، معاونت در حق بود، می شود ثواب. اگر معاونت در باطل بود می شود اسم. لذا فهمو بلا تعاونو علی الاسم و فجور و امثال ذلک. در بخش از آیات استدلال می فرماید که اگر چون چه معادی نباشد، مؤمن و کافر، ظالم و مظلوم هر دو از بین بروند، یعنی هر دو مساوی می شوند. چون لا میز فر اعدام، هم کافر از بین رفته است هم مؤمن. اینجا مساوات هست ولی ظلم هست. استدلالی که در سوره مبارکه جاسیه برای مسئله معاد می کند آیه 21 سوره مبارک جاسیه که در پیش است این است. فبود ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا و عملوا الصالحات. آیا کفار و تبهکارها خیال میکنند با مؤمنین و پرهیزکاران یکسانن؟ سواء محیاهم و مماتهم. وقتی که مردن همه یکسانن دیگر، دیگر طوری نیست که یکی رنج ببرد یکی گنج. فمو سا اما یحکمون و خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون. پس گاهی برای ضرورت معاد از عدل استفاده می شود، چون اگر ظالم و مظلوم هر دو از بین بروند و بعد از مرگ هیچ خبری نباشد، اینا مساویان، اینجا مساوات هست ولی ظلم است. این یکی از براهین ضرورت معاد. برابر این گاهی برای اینکه عدل برقرار بشه، گاهی برای اینکه خدا لغو ندارد، باطل ندارد، گاهی برای اینکه از حق جز حق صادر نمی شود، براهین گوناگون اقامه شده. و این مطلب را طوری نیست که کسی متوجه نشود. فهمید مردان متفکر به این می رسند. این یه چیز روشنی است، منتها فکر لازم است. اصل این که لغو در کار ما نیست، در آیات فراوان هست. در آیه 27 سوره مبارکه صاد هم گذشت که فرمود و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. همون برهان سوره مبارکه جاسیه، یعنی وقتی کافر و مؤمن هر دو مردن و خبری بعد از مرگ نباشد، خب هر دو یکسانند دیگر. فرمود آیا مؤمن و کافر یکسانند؟ ظالم و عادل یکسانند؟ یا یه روز حسابی هست؟ اگر یکسان باشد این ظلم است و باطل، و ظلم و بطلان در کار ذات اقدس اله نیست. در بخشای فرمود اگر کسی فکر بکند به این مطلب میرسد. این نظام دقیق علمی یک ناظم حکیم دارد. یک، حکیم کار لغو نمی کند. دو، پس این نظام یه روز حساب و کتابی دارد. این نتیجه آیه 7 سوره مبارکه روم این است: یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اینا دو روی یک سکن، این طرف که دنیاست میبینن، اون طرف که آخرت هست و باطن است نمیبینن. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، به قرینه تقابل این آخرت میشه باطن دنیا و اینها از باطن غافلن، فقط در درون دنیا هستن. اولا یتفکروا فی انفسهم که ما خلق الله السماوات والارض و بینهما الا بالحق. اونگاه توضیح میدن که این بلحق بودن یعنی چی؟ فرمودن و عجل مسمى. گاهی این مطلب را که خدا عالم را به حق آفرید بالقول المطلق ذکر میکنند تا ما عالم را به حق خلق کردیم. گاهی اون مطلوب و منظور را در کنار این ذکر میکنند، مثل اینکه آیه ساعت را، یوم الفصل را، یا عجل مسمى را کنار این بلحق ذکر میکند. مثل آیه سوره مبارکه روم فرمود اولم یتفکروا فی انفسهم که ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. بلحق یعنی چی؟ یعنی به اجل مسمى، هر چیزی وقتی دارد. فرمود ما به حق آفریدیم. به حق آفریدیم یعنی چی؟ یعنی این میرسه به روز امتحان دیگر. اگه به روز امتحان نرسی همینطور دائما بیاند و برند و نموت و نه یا باشه، این میشه لغو. که ادهی میگفتن که نموت و نه یا باشه ما یهلک و نال، همینطور میان میری. یه اده موجود میشن، یه اده معدوم میشن، یه اده موجود میشن، یه اده معدوم میشن، همینجور. نه مبدعی دارد نه معادی. این میشه لغو. فرمود نه، هر چیزی وقتی دارد، تاریخی دارد. این آسمان زمین تاریخ دارد. وقتی تاریخش منقضی شد میرسد به یوم الحساب. لذا گاهی این کلمه ساعت، کلمه اجل، کلمه فصل، کلمه حساب، این بعد از کلمه حق می آید، نشون می دهد که حق بودن عالم اینه که معاد دارد. گاهی هم نه، به وسیله قرائن قبلی و بعدی مشخص می شود که حق است، یعنی هدف دارد. بله بله، اما فرمود به اینکه مدت داره، بالاخره مدت دارد، یعنی معدوم نمی شود. این وقت ما این رو خلق کردیم، به حق خلق کردیم. چون به حق خلق کردیم، منتظر نیستیم که بساطش برچینیم. اینجا هم به حساب بعضیا می رسیم. اینطور نیست که در دنیا هر کسی هر کاری بکند به نتیجه برسد. اینجا هم به حق است. اگه بخواد به نتیجه برسد، باید از راه صحیح به نتیجه برسد. اینجا هم اینطور نیست که هر کسی هر کار بکند به نتیجه برسد موفق بشد. اینجا هم همینطور نیست. مثل که انسان یه اجل مسمایی دارد، اما اینطور نیست که تا اجل مسما نرسیده هر کاری بکند بتواند سالم باشد. اگر غذای بد خورد بالا میاره، ولو وقتش نرسید که بمیره. اینطور نیست که تا اجل مسما نشد بیمار نمیشه. تا اجل مسما نشد نمیمیره، ولی در همین محدوده که هست با دستگاه گوارشش سالم کار بکنه. اگر غذای مسمومی وارد دستگاه شد بالا میاره. نظامم همینطوره، تا اجل مسمی نرسید زمین آسمان سرپا هست. اما یک کسی کار باطل، روش باطل کرد، بیراه رفت، راه دیگران را بست، بالا میاره. خسران همینه، خطرش همینه. خب فرمود در آیه سوره مبارکه روم، اولم یتفکروا فی انفسهم که ما خلق الله السماوات والارض ما بینهما الا بالحق و اجل مسمای تاریخ دارد و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. معلوم شه اون اجل مسما برای آن است که بلقاء الله بار یابند. در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران فرمود کسانی که متفکرن به مقصد رسیدن. در سوره روم فرمود چرا فکر نمی کنن که به مقصد برسن. در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران دارد که اونا که متفکرن و اولو البابن به این مقصد رسیدن. این فی خلق السماوات و ارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولو الالباب. اولو الالباب کیانن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. محصول فکرشون چیه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. این ربنا ما خلقت هذا باطلا محصول فکر اولو الالبابه. مستحضر یه تعبیرات قرآن کریم درباره جوامع بشری یکسان نیست. برای توده مردم تعبیر الناس دارد، یا ایها الناس. برای کسانی که اهل کتابند و با اصل نبوت ارتباطی دارند به عنوان یا ایها الذین اوتوا الکتاب یا اهل الکتاب به مانندون یاد میکند. بخش سوم درباره مؤمنان است، یا ایها الذین آمنو. بخش چهارم که از اینا قوی ترن، از اینها به اولو الابصار یاد میکند. بخش پنجم که باز از اینا قوی ترن به اولو الالباب یاد میکند. اون بخش نهاییش دیگه مخصوص انبیاست، یا ایها النبی یا ایها الرسول، این همچه خطاب هایی دارد که دیگه مخصوص اونهاست. اما اولو الالباب تقریبا یه تعبیر ویژه است. فرمود کسانی که دارای لبن مغز دارن، اینا معاد را میپذیرن و میگن عالم بی معاد نمیشه. بعضی ها بی مغزن، فرمود افئدتهم هوا، دلهای اینا خالیه، یعنی مغزی در درون اونها نیست. فؤاد اینها خالی است، یعنی لبیب نیستن، لبی ندارن، مغزی ندارن. همونا که فاستخف قومه فاتو، اما اونا که لبی دارن، مغزی دارن، از اونها به عنوان لبیب، اولو الالباب و ماننده یاد می شود. بله، منشأ بصیرت همون مغزداری است. اگه کسی مغز داشته باشد بصیر خواهد بود. فرمود برخی ها دلشون بی مغز است، خالی است، افعیدتهم هوا، خالی است دلشون. اما اونه که لب و مغزی دارن به مسئله معاد پی میبرن و آشنا هستن که نظام بدون معاد نخواهد بود. بنابراین این ما خلق الله السماوات والارض ما بینهما الا بالحق رو گاهی با قرینه گاهی بی قرینه ذکر میکنن. در سوره مبارکه هجر هم از جریان معاد به عنوان هدف خلقت و آثار خلقت ذکر میکنن، چون که در آیاتی که قبلا خوندیم اون هم مسئله معاد را کنار اصل حق بودن عالم ذکر میکنن. اینا دیگه فکر میکنن، چون محسوس حس تجربی که نیست که دیده بشه. که اگر کسی فکر بکنه که این نظم دقیق حتما ناظم حکیم دارد و ناظم حکیم کار لغو نمی کند، این هم به مبدأ پی میبرد اولا، هم به معاد پی میبرد ثانیا. اما کسی که بر اساس حس و تجربه حسی فکر میکند، میگد لن نؤمن لک حتی نر الله جهره، تا نبینن باورشون نمیشه. اینا نه از نظم دقیق پی به ناظم حکیم میبرن، نه از ناظم حکیم پی به هدف او که معاد است میبرن. در سوره مبارکه هجر هم مسئله معاد را کنار حق بودن آسمان زمین ذکر میکند. آیه 85 سوره مبارکه هجر این است: و ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما الا بالحق و این نساعته. خب به حق بودنش یعنی منظم از حساب کتابی در کار است. و این نساعته لآتیتون فسفه السفح الجمیل این ربک هو الخلاق العلیم. بنابراین گاهی معاد را از اینکه خدا حکیم است و راه نشون داد معلوم شه هدف است، گاهی از معاد پی به وحی نبوت میبرند، میگن چون هدفی در پیش هست حتما یه راه و راهنمایی هست که مسئله وحی نبوت را بعد از مسئله معاد ذکر میکنن. که چون انسان مقصدی دارد و اون هدف را باید از نزدیک برسد و با او درگیر باشد، پس یه راهی دارد. اگه راهی دارد راهنما هم لازم است. گاهی از راه به مقصد میرسن، گاهی از مقصد پی میبرن که راهی هست. در این آیه محل بحث فرمود به این که ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم و بدون هدف برنامه در کار ما نیست. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق. اون از صفات سلبیه فعل خداست، این جزء صفات ثبوتیه فعل خداست. ولیکن اکثر هم لا یعلمون. البته من شر ما خلق، یعنی مخلوق، نه من شر خلق خدا. خدا چیزی رو که خلق کرد خیر محض است. اونی که خلق شد شر دارد، مثل ما رو عقرب، نه اینکه کار خدا شر دارد. من شر مخلوق، من شر ما خلقه الله، نه من شر الخلق. خب این یوم القیامه که میاد چیه؟ این سرفصل است، پس هدف هست. اون هدف به نام یوم الفصل است. در یوم الفصل چندین کار انجام میگیرد. تو عالم بالاخره حق و باطل مشخص نمیشود. خیلی ها مدعی حق بودند، دیگری رو به باطلان رمی میکردند. مکتب ها این طور بود، جنگ 72 ملت این طور بود، آرای فقهی این طور بود، آرای فلسفی، کلامی، عرفانی همه این طور بود. فقط سلسله انبیا هستن که اینا هر کدام آمدن مصدقا لما بین یدی، بعدی گفت قبلی درست میگه، قبلی گفت من به بعدی بشارت میدم. منهای مسئله انبیا و اهل بیت علیه السلام که هر کدام مصدقا لما بین یدی هن، بقیه اختلاف نظر هست. یه روزی باید باشد که مکتب حق، رأی حق، فتوای حق از غیر حق جدا بشود. این یک. راه حق از راه باطل جدا بشود. دو، فصل و جدایی حق از باطل، صدق از کذب، خیر از شر، حسن از قبیح و حکمت از لغو و باطل، این باید روشن بشود. این میشه یوم الفصل. لذا در قیامت تردید و شک نمیماند، هر کسی میفهمد حق چیست. گذشته از این که حق وزن اون ترازوست، تو سوره مبارک اعراف گذشت که ولوزن و یوم ایزن الحقو، نه ولوزن و حقون، نه که وزنی هست و ترازوی هست، نخیر ترازو هست، وزن یعنی اون واحد سنجش الحق است. ولوزن و یوم ایزن الحقو، نه ولوزن و حقون. یه وقت ما میگیم الموت و حقون، الجنت و حقون، یعنی مرگی هست، بهشتی هست، جهنمی هست. یه وقتی بگیم نه، ولوزن و یوم ایزن الحقو، یعنی وقتی که میزان ترازو رو آوردن، شاهین رو آوردن، دو تا کفه هست، یک این طرف یک اون طرف، یک کفه وزن میذارن، یک کفه موزون. تو دنیا یک کفه سنگ میذارن، یک کفه نان و گوشت، اما در قیامت تو یک کفه حق و حقیقت رو میذارن، در کفه دیگه نماز و روزه و عقیده و اخلاق رو میذارن. ولوزن یعنی اون واحد سنجش، وزن در دنیا یا سنگ است یا آهن است یا چیز دیگر، اما در قیامت نماز و روزه را با حق می سنجد، عقیده را با حق می سنجد. ولوزن یوم ایزن الحق، خب همه از نزدیک می بینن دیگر. بنابراین یومش یوم الفصل، تمام این عقاید و اخلاق و اعمال از دیگر جدا می شود. این اصل صحنه قیامت. حالا که صحنه قیامت این چنین شد که یوم الفصل است، میقات همم هست، در اون روز هیچ کسی مشکل دیگری رو نمیتونه حل بکنه. روابطی که در دنیا هست، یا روابط متقابل دوستانه است، یا روابط بالا و پایین تابع و مسبوع است، یا رابطه ولایی است، یا رابطه محبت و دوستی است. فرمود نه مولای از مولایی، نه والی از مولا علیه مشکلش حل میکند، نه اینکه دوستی مشکل دوست حل دیگه حل میکند. مسئله اینکه دوستی مشکل دوست حل میکند تو آیات دیگه گذشت که الاخلا یوم ازن بعض هم لبعض عدوون، هر دوستا از دیگه فاصله میگرد. چون در دنیا دوست دنیایی در حقیقت دشمن بود، چون به سود او کار میکرد نه در راه حق. اما تابع و مطبوع، هیچ کسی که مطبوع هست در دنیا مشکل تابع خود را در قیامت حل نمی کند. مولایی یعنی مطبوعی از مولایی یعنی تابعی مشکلش حل نمی کند. یوم لا یغنی مولن که مطبوع است، ان مولن که تابع است، شیئن یم نکره در سیاق نفی است، هیچ مشکلش حل نمی کند. خب قبلا ملاحظه فرمودید ما یه ولا داریم، یه نصرت. ولا آن است که یه کسی تمام کارهای دیگری را به عهده بگیرد، مثل این که پدر یا مادر ولی این نوزادن که تمام کارهای این کودک را اینا به عهده میگیرن. اما وقتی این کودک به صورت نوجوان در آمده، بخش از کارها را خودش میتونه بکنه، اون کم بود را ناصر او که پدر اوست به عهده میگیرد. نصرت مال جاییست که یه شخص بتونه بخش از کارها رو به خودش به عهده بگیره، اون کمبود را با کمک و یاری دیگری حل کنه. ولایت اونجاست که تمام کارهای مولا علیه تحت حیطه ولیست. همون نه ولایی در اونجا اثر دارد نه نصرتی. میمونه مسئله شفاعت. اگر ذات اقدس اله به کسی اذن داد، بندن لذی یشفعو انده الا به اذنه هست، دا یشفعون الا من مرتضا هست، هم اون شفی باید معزوم باشد، هم مشفون له باید مرتضا المذهب باشد. لا یشفعون الا لمن ارتضا، اون مشفون له اگر مرتضا المذهب بود، پیرو به اهل بیت بود، از شفاعت سهمی میبرد، یعنی مشمول شفاعت خواهد بود. همیشه نصرت. گاهی همه کارهای او را ولی انجام میدهد. بنابراین این هم میتواند استثناء باشد از مولا، هم میتواند استثناء باشد از نصرت. اختصاصی به نصرت ندارد. گاهی تمام کارهای اون مشفوع له را اون شفیع انجام میدهد به اذن خدا. فرمود در اون قیامت هیچ مطبوعی مشکل تابع را حل نمی کند و هیچ کسی به دیگری کمک نمی کند الا من رحم الله. رحم الله هم مشخص شد که بنده الذی یشفع عنده الا باذنه، شفیع باید معزوم باشد، یک مشفوع له هم باید مرتضی المذهب باشد، دو الا من رحم الله. چرا هیچ کسی نمی کند؟ برای اینکه اقتدار فقط از ناحیه خدای سبحان است، او عزیز مطلق است و نفوذناپذیر، منتها رحمت رحیمیه دارد، میداند که کجا رحمت کند و کجا رحمت نکند. خب این فضای کلی معاد. حالا یوم الفصل کفار کجا میروند و مؤمنین کجا میروند؟ مؤمنین را از آیه 51 به بعد مشخص میکند که ان المتقین فی مقام امین فی جنات العیون. وضع کفار را از آیه 43 به بعد مشخص میکنم که این شجرت از زقومه طعام الاسیم کالمهله یغلی فی البطونه که قلبی الهمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الهمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان هذا ما کنتم به تمترون. یوم الفصل گذشته از اینکه مکتبها و عقاید و معارف حق و باطلشون روشن شد، حالا این تبهکارا کجا می روند و پرهیزکارا کجا می روند؟ فصل بین اینها را ذکر فرمود. فرمود درخت زقوم که بحثش تو سوره بارک صافات اونو گذشت، درختیست نسوس که از آتش رویده می شود، یعنی آتش جهنم مثل آب دنیا درخت پرور است. این شجرت زقوم در خود متن جهنم هست، شجرهای گوناگون و درختهای گوناگونی از درون آتش می جوشد. یه درخت نسوزی است که آبش آتش است. برهانی که در آخرش هست این است که این همان است که شما شک داشتی، این تردید شما در دین همین است، یعنی باطن این همان است. حالا اگه کسی یه ناپرهیزی کرد باطنش به صورت غده سرطان در آمد، میگه این همان است، چیز دیگری نیست، اونجا خودت پروراندی. ذات اقدس اله هیچ کسی را با دشمن خلق نکرده است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود علیکم الجهاد الاکبر، یا فرمود اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبک، بدترین دشمن آدم هوس آدم است. خدا ما را با دشمن خلق نکرد. این بی‌نظمی ما بود که ما نتوانستیم از این نیروهای داخلی که همه اینها به منزله فرشته ها هستند و در خدمت ما هستند، ما این فرشته ها را به صورت دیو در آوردیم. مگر خدا دشمن خلق کرده درون ما؟ این که فرمود احسن الخالقین است چون احسن المخلوقین آفرید، تمام دستگاه را منظم و طبیبانه و حکیمانه خلق کرد، چه در بخش طبیعت چه در بخش فطرت، در درون ما دشمن خلق کرد معاذ الله، یا ما خودمون دشمن ساختیم؟ در درون ما آفت آفرید یا خودمون آفت ساختیم؟ این که فرمود اعدا عدو بکن نفس و کلتی بین جنبک، با این که فرمود به نفس ما سباها فالهمها وجورها و تقواها، چجور میشه که انسان در درون خود دشمن دارد؟ این که حضرت همون جاهد و احواکم کما تو جاهدون اعداکم، چجور میشود که دشمن رو خانزاد ما خودمون میپرورانیم؟ خب مستحضرید اگر کسی درست تربیت نشود و زندگی نکند، همینا که ابزار کار او هستن همینا میشن قده. ببینید این میوه رو ذات اقدس اله منظم خلق کرد. اگر چونچه کسی باغبانی، حالا یا باغبان درون یا باغبان بیرون، مواظب نباشد، درون این میوه کروی پیدا میشود، کروی که از بیرون نیامده که. این هوس، این غرور، اینا یه برکات الهی است که آدم غرور داشته باشه، کسی به کشورش حمله نکنه. یه چیز خوبی است که غیرت را روز قبل معنا کردیم. اما همین غروری که من با جلو برم، همین بازی ها که من باید این باشن، نام من را باید ببرن، همه این میشه یه قده دیگه، همین میشه یک کرم. وگرنه در درون این سیب هیچ کرمی را ذات اقدس خلق نکرد. گاهی انسان محدود فکر میکند، این آسمان زمینی که این همه براهیم برش هست. گاهی انسان یه آسمان زمین محدودی داره، تو محدوده خودش میلولد. این بزرگان میگوید بین که کرمی که در درون یه حبه گندم هست، آسمان و زمین او به اندازه یه سانت یا کمتر از یه سانته. چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. این وقتی بالا نگاه میکنه آسمان اوست، پایین نگاه میکنه زمین اوست، مجموعاً یه سانت نمیشه. خیلی ها آسمان و زمینشون همینه که بین منزل و محل کارشون همطور بینه و بین نار هست و دیگه نمیدونن تو کجا دارن زندگی میکنن، سر بالا بکنن آسمانی ببینن. پس بنابراین در درون ما ذات اقدس اله هیچ قده نیافرید. این ما این که در اثر بدرفتاری دشمن خودمون شدیم، در درون خودمون قده سرطان ساختیم، وگرنه ذات اقدس اله درون ما بیرون ما را یک نور آفرید. فرمون و تبارک الله و احسن الخالقین. ما دشمن خانگی را خودمون ساختیم، حالا میخوام به جنگش بریم نمیتونیم. اعدا عدو بکه نفس و کلتی بین جنبک. خب همه قوا را ذات اقدس اله منظم آفرید دیگه. وقت ما در برابر کسی داریم مقاومت بکنیم که او حق محض است و با ابدیت خودمون جنگیدیم، اینه که انسان گرفتار این عذاب علیم میشود. ما خیال میکنیم مثلا اگه کسی حرم رو مثلا سنگی بزنه، با که در دیوار یک کسی رو سنگی بزنه فرقی نمی کند. خیال میکنیم اگر مثلا حرم مطهر عقیله بنی هاشم یا معصوم دیگر یا امام دیگر رو آسیب برسه، مثل که خونه یک کسی رو آسیب میده. اینجور نیست. بعضی از گناه ها وقتی که ظهور بکنن همین در میاد. فرمود اینا که میبینید این همون تردید است که شما درباره نظام هستی دارید، اضافه نیست. در هیچ جای قرآن ندارد که جزا مطابق با عمل هست، فقط یک جا اونم درباره سیئات که جزا ان وفاقا، وگرنه حسنات که یکی با ده برابر هست که حسنات یقینا ده برابر هست، خیر هست، من جابر حسنه فکر و قضا و قضا است. این سیئات هست که جزا ان وفاقا. جزا ان وفاقا این مفهومش نسبت به نفی مازاد است، نه نفی مادون. این یه جانبه مفهوم دارد، نه یعنی هر اندازه که گناه کرد ما همون اندازه کیفر میدیم، نه. خیر از موارد است که یعفو عن کثیر، یعنی بیشتر از اون مقدار ما کیفر نمیدیم، اما به همون اندازه کیفر میدیم یا کمتر، این کمتر رو نفع نمی کند. بعد از اینکه ما امار کردیم دیگه، وگرنه اونایی که به راه افتادن لعمارتون بالحسن، اونایی که تلاش و کوشش کردن مواظب بودن، هذه نفسی عروضه بالتقوا، همین اماره به سورا که دیگران دارن اون اماره بالحسن کردن دیگه، مرتب در طرف فضیلت حرکت میکنن. این بیان نورانی از تعبیر است که فرمود کم من عقلن اسیر تحت هوان امیر. ما اول گرفتار نفس مصوره میشویم، بازی میخوریم، وقتی بازی او در ما اثر کرد، اون میشه امیر، ما میشیم اسیر، اون میشه اماره بسو، ما میشه معتمر. وگرنه اماره بسو اول نبود، اون کسی به راه افتاده میشه اماره به حسن دیگه. خیلی ها که به راه افتادن، اون چه که در درون اون هاست اونا را امر می کند به حسن و زیبایی و خیر و حق و عدل. فرمود به این که این درخت درخت نسوزه، آبش هم آتشه، یعنی با آتش رشد می کند. نهار شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم و نسوزم هست و هرگز از بین نخواهد رفت. بعد این قضای انسان معصیتکار و گناهکار است، مثل اون فلز گداخته‌ای که وارد شکم می شود و غلیان دارد می جوشد، هم در حال جوشش است هم شکم را به جوش می آورد، که غلی الحمیم، حمیم یعنی داغ گداخته. این صحنه جهنم است و این شخص را مأموران الهی به گیر و به بند بادار می کنند. این در دنیا خیلی یار گرفت و بست، در آخرت هم می گرند و می بندند. به فرشته ها خدای سبحان دستور میداد، فرمود خذوه، یک فعتلوه عتله یعنی دو طرف دوش به مجامع بدن او را گرفت کشون کشون به طرف بود. عتل این معناست. فعتلوه این معناست. فعتلوه الی سواء الجحیم وسط جهنم. برای اینکه این هم عده‌ای رو در دنیا گرفت و زد و کشت و برد و امثال ذلک. هم از در ظلم اینجور بود، هم از در عقیده منکر همه چیز بود. ثم صب و فوق رأسه من عذاب الحمیم، بالای سر او هم عذاب گداخته به جوش بریزید. یعنی این از بالا و پایین در عذاب است، به همون طریقی که بالا و پایین نسبت به دیگران رحمی نمی کرد، اونها رو به زندانهای بیدر و پیکر می کشند. بهش گفته می شود ذوق انک انت العزیز الکریم، تو در دنیا عزیزی بی جهت بودی، الان ذلیل با جهتی. کریم بی جهت بودی، الان مهین با جهتی. اگر عزت دروغ بود ذلت درست است دیگر، چون اخذت العزتو بالعز. ای عزیز بی جهت بود دیگه، ممکن نیست هم عزت بی جهت باشد هم ذلت بی جهت باشد. هر کس عزیز بی جهت بود ذلیل با جهت است. یوم الفصل فرق بین ظاهر و باطن هست. اون عزت ظاهری که ذلت باطنی رو هم داشت، در قیامت ذلت باطنی ظهور می کند. اون کریم بودن ظاهری او که لعین بودن باطنی او را به همراه داشت، در قیامت ظهور می کند. بچش انک انت العزیز الکریم. بعد بفرماید این همان از بود که شما کار می کردید. انکار معاد اینه، انکار مبدا اینه، انکار وحی نبوت اینه، ظلم مردم اینه. این به همون صورت ظهور کرده، ما چیز دیگری نیاوردیم. کارهایی که شما خودتون انجام دادید، الان مهمان سفره خودتونید. که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمین.